بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که به دنباله اون بحث های قبل باید طرح بشود و وارد در مسئله بعدی بشویم این است که اگر ما از راه شناخت نفس به این سه امر اساسی راه یافتیم، یعنی وحدت، ثبات و تجرد، یا از راه برهان عقلی به این امور راه یافتیم، می توانیم به امری که ثابت و زوال ناپذیر باشد دسترسی پیدا کنیم. قهرن نخواهیم گفت هیچ چیزی ثابت نیست و علم قطعی نداریم یا علم قطعی نصیب انسان نخواهد شد، و این هم که گفته می شود دین ثابت است، یعنی شریعت ثابت است و فهم از دین متغیر است و دین هر کسی هم عبارت از فهم اوست، در نتیجه دین هر کسی هم متغیر است، این سخن هم ناسواب خواهد بود. یک وقت انسان می گوید دین ثابت است و فهمها متغیر است و دین هر کسی هم فهم اوست، بازگشت این سخن به این است که دین هر کسی متغیر است. یک وقت میگوید دین یعنی مجموعه قوانین و مقررات، اون ثابت است و دین هر انسان متدینی هم عین همون قوانین و مقررات ثابت است، منتها در مقام تطبیق دین بر یافته‌ها و فهمیدهای خود احیانا اشتباه میکند و این فهمها متغیر است، این سخن صحیح است. بیان ذلک این است که اگر کسی میپذیرد که دین به شریعت ثابت است، پس او قبل از پذیرش ثبات دین به چند مطلب رسیده است. اول اینکه ممکن است موجودی ثابت باشد چه اینکه موجودی متغیر، پس امکان ثبات هست چه اینکه امکان تغییر هست. دوم اینکه گذشته از امکان فعلیت هم هست، یعنی بعضی از موجودات ثابتن بعضی متغیر. سوم اینکه برای تشخیص ثبات و تغییر معیاری هست. چهارم اینکه با استمداد از اون معیار ثابت کردن که دین موجودی ثابت و موجودات طبیعی اموری است متغیر. پس روی این معیارها انسان به اصل دین که مجموعه قوانین و مقررات است پی میبرد و اونها را به عنوان موجود ثابت تبیین میکند. طبق اون معیار به چیزی که به نام دین نامیده میشود و ثابت است اعتقاد هم دارد. عقیده یک انسان متفکر و دین شناس همانیست که به ثبات او رأی داده است، همانیست که به جاودانی او و به خاتمیت او رأی مثبت داده است، به همون متدین می شود و به همون یقین دارد. اونگاه در مقام تطبیق اون اصل بر مسائل، گاهی این تطبیق و این تفصیل مطابق با اون اجمال خواهد بود، گاهی مخالف. اونجا که این علمهای تفصیلیش مطابق با اون مجمل بود که نعم الوفاق، اونجا که استنباطهای تفصیلیش مخالف با اون باور اجمالیش بود، این استنباط تفصیلی دین او نیست. در همون حین استنباط تفصیلی هم میگوید اگر این تفصیل مطابق اجمال بود که نعم المطلوب، اگر این تفصیل مطابق با اجمال نبود به این معتقد نیستم، به همون امر ثابت مجمل معتقدم. لذا وقتی کشف خلاف شد به این فکر می افتد که اون گذشته را قضا کند یا اعاده کند و قاعده اجزا را طرح می کند و مانند آن. معلوم می شود این فهم های تازه دین نیستند و دین هر کسی عین این فهم های تازه اونیست. دین همگان همون امریست که با برهان اصل وجودش و ثباتش و تغییر ناپذیریش را اثبات کردن، به همون معتقدن، میگوین آمنا به جمیع ما جاء به النبی. اونگاه در مقام تفصیل و تطبیق گاهی این تفصیل مطابق با اون اعتقاد اجمالی است که نعم المطلوب، گاهی مخالف اوست. اگر مخالف او بود در حین اعتقاد تفصیلی اون اعتقاد اجمالیش محفوظ است که اگر این تفصیل برابر اون اجمال بود که نعم الوفاق، اگر برابر اون اجمال نبود من به اون مجمل معتقدم نه به این مفسر. لذا در هنگام تفصیل هم این مسئله را طرح میکند که اگر این علم تفصیلی و اعتقاد تفصیلی من مطابق با اون اعتقاد اجمالی نبود، آیا مجزی است یا مجزی نیست، ادا و قضا دارد یا ادا و قضا ندارد، همه اینها رو در اون ظرف طرح می کنند. بنابراین همونطوری که اصل شریعت به دین ثابت است، پذیرش شریعت و پذیرش دین هم ثابت، اون هرگز عوض نمی شود. در مقام خطای در تطبیق است که احیانا دگرگونی راه پیدا می کند. این یک بخش که دنباله مسائل گذشته بود. اما اون مطلبی که باز به مسئله شناخت مرتبط است این است که گاهی بحث در شناخت را به ابزار شناخت، گاهی به منابع شناخت تقسیم می کنند. در آغاز بحث شناخت اشاره شد که شناخت شناسی در قرآن یک سمتش به خود شناخت برمی گردد، یک بخشش به متعلق شناخت برمی گردد، یک بخشش به ابزار شناخت به شرایط شناخت برمی گردد، بخش دیگر که بخش مهمتر از همه بخش هاست به معلم شناخت که هو الله هست برمی گردد. قرآن کریم همه علوم را به اون تعلیم الهی اسناد می دهد که خداست که این علم را به بشر داد. بشر که جاهل است هرگز خود به خود عالم نمی شود، چیزی باید این موجود بالقوه را از قوه به فعلیت منتقل کند. شناخت را تقسیم می کنند، ابزار شناخت را تقسیم می کنند به حس و عقل و قلب. در این کتاب هایی که به عنوان شناخت نوشته شده است، اون که تقریبا اصل است برای خیلی از رساله هایی که در شناخت بعدها نوشته شده، در خود اون اصل بین منبع شناخت با نیروی شناسایی خلط شده است، فضلا از رساله هایی که بعدا گرفته شده. بیان و زالش این است که در همه موارد شناخت اون شناسا، اون که می شناسد نفس است، چون هر فعلی را باید به صورت نوعیش نسبت داد، به صورت نوعیه اون صاحب فعل نسبت داد، نه به شؤون اون. زیرا حس یا عقل یا قلب اینها شؤون نفسند و صورت نوعیه انسان نفس است. همه کارهای ادراکی و تحریکی را نفس به عهده دارد. این یک مطلب. و در علم نفس تا حدودی روشن شد که انسان مرکب از چند نفس نیست، که عده‌ای میپنداشتند، و انسان در همون نفس عاقله و مرحله عاقله خلاصه نمی شود که بقیه شؤون و مراتب ابزار و ادوات او باشند که دیگران بپنداشتن، بلکه این نفس فی وحدتها کل القواست، که وزان قوای نفس برای نفس وزان ملائکت الله هم برای الله، که به فرمان الهی ملائکه امتثال میکنن، اینجا هم به فرمان نفس شؤون نفس کارهای ادراکی یا تحریکی را به عهده دارن. منتها نفس آیت خوبی است برای خدایی که لیسه کمثله شی. مسئله بعدی آن است که در همه این مراحل شناخت نفس در همون مرحله حضور دارد و می شناسد. شاهد این که همه کار نفس است و در همه مراحل شناخت نفس کار را به عهده می گیرد این است که ما گاهی قضایایی داریم که یک طرفش محسوس است و طرف دیگرش متخیل یا موهوم یا معقول، و همچنین گاهی قضایایی داریم که یک طرفش متخیل است دیگری موهوم، یا یک طرفش موهوم است دیگری معقول. فرق این چهار مرحله چیست؟ اولا قضایایی که بعضی اطرافش محسوس است بعضی اطرافش معقول است کدام است؟ ثانیا و حاکم در این قضایا چیست؟ ثالثا فرق این مراحل چهارگانه شناخت این است که انسان گاهی شیئی را که به ماده ارتباط دارد میشناسد. این شناخت شناخت حسی است. چون شناخت حسی است اون شی هم شخص است، هم سطح ظاهرش درک میکنیم، هم کم معین دارد، هم کیف معین دارد، هم زمان معین دارد، هم مکان معین دارد، و همه خصوصیات او مخصوص خود اوست. تنها چهار خصوصیت ندارد کما قیل، بلکه کم معین دارد، کیف معین دارد، وضع معین دارد، جده معین دارد و همراهان فراوانی رو به دنبال دارد. این شناخت شناخت حسی است که پای این شناخت به طبیعت بسته است. انسان چیزی را احساس می کند که متعلق احساس او موجود مادی طبیعی باشد، گرچه اون چه که موجود طبیعی و مادی است محسوس بالعرض است و اون چه که مورد شناخت انسان است محسوس به ذات اوست، در حیطه نفس وجود دارد، ولی شناخت احساسی مشروط است به حضور ماده و وضع و محاذات مادی. وقتی انسان از اون ماده فاصله گرفت یا اون موجود مادی از جلوش رخت بربست، اون صورتش منهای حضور ماده و مادی که در نفس او هست، این می شود صورت خیالی. پس صورت متخیل همون صورت محسوس است، منهای حضور ماده و ارتباط ماده. که فرق متخیل با محسوس این است که در محسوس حضور ماده شرط است، در متخیل حضور ماده شرط نیست. این دو مرتبه. دو مرتبه دیگر هم فوق این است که یکی مرتبه موهوم است، دیگری مرتبه معقول. ما قبل از این که از این صورت به اون معنای کلی برسیم، به یک معنای جزئی راه پیدا میکنیم. معنای جزئی عبارت از معنای مضاف به صورت است. اون معنای مضاف به صورت را نیروی واهمه درک می کند. از مرحله سوم که گذشتیم که ارتباط به صورت قطع می شود و لب معنا می ماند، این را عاقله درک می کند. پس محسوس است و متخیل در یک ناحیه، موهوم است و معقول در ناحیه دیگر. ما صورت عقلی نداریم، عقل جز معنا چیزی را درک نمی کند. فرق معقول و موهوم آن است که در موهوم معنا مضاف به صورت است، مثل این که می گوییم عاطفه پدری، عاطفه مادری، این می شود معنای موهوم. اگر اضافه به پدر یا مادر قطع بشود مفهوم کلی عاطفه بماند، این می شود معقول. پس این چهار مرحله است. نشانه این که شناسا در همه این مراحل چهارگان نفس است نه قوه از قوا، آن است که ما قضایایی داریم که هر دو طرفش محسوس است، چون که هر دو طرفش معقول یا موهوم یا متخیل است. در این گونه از قضایا اشکالی نیست. و اما اون قضایایی که یک فردش موضوعش محسوس است و محمولش کلی و معقول، این که میگوییم این سیب فاکهه است، میوه است، خوراکی است، یک مفهوم کلی را بر یک موجود مادی محسوس حمل کردیم. در این گونه از قضایا قاضی و داور باید طرفین قضا و حکم را در ذهن داشته باشد. این همان است که نقل کرده والقاضی لابد ان یحضره المقضی علیهما. ما با کدام قوه هم جزئی حسی را می فهمیم هم کلی معقول را درک می کنیم تا بتوانیم اون کلی معقول را بر این جزئی محسوس هم بکنیم؟ این که می گوییم این شخص انسان است، موضوع محسوس است، محمول معقول، اون نیرویی که موضوع را درک می کند از درک محمول عاجز است و اون نیرویی که محمول را درک می کند از درک موضوع عاجز است، در حالی که قاضی و حاکم طرفین قضا را باید بفهمد. هیچ قوه در ما نیست که هم کلی را بفهمد هم جزئی را. و همچنین قضایای دیگر که موضوعش محسوس است، مفهومش، محمولش متخیل یا موهوم، یا موضوعش متخیل است، محمولش موهوم، معنای جزئی، ما هیچ قوه نداریم که هم صورت جزئی و هم معنای جزئی را بفهمد، یا هم معنای جزئی و هم معنای کلی را بفهمد، یا هم صورت جزئی و هم مفهوم کلی رو بفهمد. در حالی که قضایایی که داریم از این قبیل فراوان است، یعنی موضوع قضیه محسوس است، محمول قضیه یا موهوم یا معقول. این نشانه آن است که اون که در حقیقت درک می کند نفس است، نه قوه حاسه یا متخیله یا واهمه یا عاقله. اینا شؤون نفسند که نصفی وحدتی ها کل القوا. همونطوری که برای حس مشترک این چنین ذکر کردن که انسانی که میگوید این سیب زرد رنگ معطر است، با اینکه رنگش را با باصره درک میکند و بویش را با شامه درک میکند و یک قوه در انسان نیست که هم رنگ رو تشخیص بدهد و هم بو را، ولی در درون او، در ذهن او یه نیروی به نام حس مشترک یا امثال ذالک است که دو طرف در او حضور دارند و جای داوری اون قوه است نه هیچ کدام از این حواس. همین برهان در باره همه مدرکات هست. نفس است که اینها را ادراک می کند و نفس است که یک معنای معقول را بر یک معنای محسوس حمل می کند. پس اون چه که می شناسد نفس است. مسئله دیگر آن است که نباید منابع ادراک و شناخت را طرزی تقسیم بکنیم، بگوییم طبیعت یکی از منابع شناخت است، عقل یکی دیگر از منابع شناخت است، قلب یکی دیگر از منابع شناخت است. اونها معلومند، اینها نیروی شناسایی هستند. طبیعت متعلق شناخت است، باید به همتای طبیعت بالا رفت. اگر منبع شناخت یعنی معلوم که ما با کندوکاو او را میشناسیم، در تقسیم منابع شناخت با چنین گفت: طبیعت است، عالم مثال است، عالم عقل. اگر نیروی شناسایی را میشمارید، مسئله حس است، مسئله خیال است، مسئله وهم است، مسئله عقل است، مسئله قلب. یک جا بیاییم بگوییم طبیعت منبع شناخت است، بعد بگوییم در کنار این طبیعت که منبع شناخت است، عقل هم منبع دیگری است، قلب هم منبع دیگری است. طبیعت معلوم است، قلب و عقل شؤون عالمند، اینا در یک ردیف نیستن تا تقسیم مصحح داشته باشه. مطلب دیگر آن است که ما از کجا منابع گوناگونی برای شناخت اثبات میکنیم. منبع طبیعت که خوب حسی است، این منبع طبیعت را با حس درک میکنیم. در اون اوائل بحث شناختم اشاره شد که درک اساسی به تصدیق است و تصدیق کار حس نیست. حس فقط تصورات را به عهده دارند، نه تصدیقات را، و تمام اشتباهات مال ذهن است نه مال حس. حس هرگز اشتباه نمی کند، چون اشتباه کردن مال حاکم است و در محور حس اصلا حکمی نیست تا صواب و خطا باشد، صدق و کذب باشد و امثال ذلک. حس فقط مفردات را، یعنی موضوع و حدود موضوع را، محمول به شرایط محمول را به ما افاده می کند، اما رابطه محمول با موضوع را ذهن است که می سنجد و داوری را به عهده می گیرد. و یعنی ما حس قاضی و حاکم نداریم. پس حس کارش مفردات است، تصورات است. یک، در تصور نه خطاست نه ثواب، این دو. پس در حس سخن از ثواب و خطا نیست، این نتیجه. تمام اشتباهات مال ذهن است. این را هم عرفا مطرح کردن هم حکما، گفتن شما وقتی که حکم می کنید می گویید ستاره این مقدار کوچک است، شما اشتباه کردید، نه باصره. باصره امین است، می گوید من در فاصله دور ستاره را این قدر می بینم. شمایید که همه قیود را رها می کنید، می گویید ستاره اینقدر است، بعدها می فهمید اشتباه کردید. هر کاری که حس به شما داد، شما با حفظ امانت او را موضوع یا محمول قضیه قرار بدید اگر اشتباه کردید. اگر در شب در فاصله دور باصره ستاره را کوچک دید و ذهن همه این قیود را رها کرد، گفت ستاره کوچک است، این اشتباه از آن ذهن است که قیود موضوع را انداخت. اگر ذهن بگوید ستاره از دور اینقدر دیده می شود، اشتباهی نیست. اگر ذهن بگوید چوب در آب زلال منکسر دیده می شود، اشتباهی نیست. اگر قیود موضوع را رها بکند بگوید این چوب منکسر است، اشتباه بکند، سرش آن است که حدود موضوع را رعایت نکرد. این ذهن است که اشتباه میکند، نه باصره. باصره کارش افاده مفردات است و در مفردات و در تصورات سخن از ثواب و خطا نیست. نفس که حکم می کند باید موضوع را رعایت کند. ما برای شناخت طبیعت از راه حس ولو در محدود بدن که یک موجود طبیعی است می توانیم راه پیدا کنیم، اول با علم شهودی بعد با علم حصولی. یعنی ما بدنمون، اعضا و جوارحمون، قیام و قعودمون و صدها کار مادی و حسی را که انجام می دهیم نفس با علم شهودی عالم است. ما اگر در طبیعتهای موجود خارج تردیدی داشته باشیم، در بخش طبیعی خود شکی نداریم. دست را که ما حرکت می دهیم که با تصور و تصدیق حرکت نمی دهیم. تصور و تصدیق یک دست کلی را افاده می کند. ما این دست خارجی را حرکت می دهیم، نه مفهوم کلی دست را. شی همین که تصور شد می شود کلی. شی همین که به صورت علمی در آمد ولو هازا باشد کلی است. اون که شخص خارجی معین است که محسوس بالعرض است به او دسترسی نداریم، این که به او دسترسی داریم همین هازاست، هازا کلی است. اگر یک فردی مماثل همین شخص الان خلق بشود و در کنار او در جای او بشیند، هازا بر او صادق است. اگر شما هزارها قید روی این کلمه هاز در کنار کلمه هازا ذکر بکنید، این ذم کلی به کلی است که مفید تمیز است نه تشخص. بگوید هاز الرجل العالم العادل الحاشبی الفقیه الحکیم المتکلم، صدها قید بزنید، همه اینها مفاهیم کلی هم و ذم کلی به کلی مفید تمیز است نه تشخص. اون چه که در کار شماست، در اندیشه شماست کلی است، هازا کلی است، منتها مصداق منحصرش همکنون این شخص خارجی است. اگر این نبود یه فرد مماثل این را خدا خلق میکرد، همه این معانی بر اون صادق بود. ما که دست خودمون را حرکت میدیم، نه چون مفهوم دست من را ادراک میکنیم و حرکت میدیم، هم مفهوم دست کلیست، هم من کلیست، هم زمیمه این دوتا کلی جز تمیز چیزی را به همراه ندارد. ما که میخواییم دست را حرکت بدیم، چون همین مفاهیم حصولیه را داریم به کار میگیریم، میگوییم دست من، این دست من دوتا کلیست، کلیست. من که تو عالم علم نیست برای شخص من، که هر کسی میتواند بگوید من، هر کسی هم میتواند به دستش بگوید دست من. هم مفهوم ید کلیست، هم مفهوم ان کلیست. اگر کسی خواست دستش رو حرکت بدهد، با علم حصولی حرکت نمیدهد، با علم حصولی که شیء خارجی حرکت نمیکنه. اگر خواست جایی برود این بدن را حرکت بدهد، با مفهوم بدن من کار انجام نمیگیرد، چون هر دو کلی است و ضم کلی به کلی تمیز آور است، نه تشخص. بلکه این بدن را، این اعضا و جواره را نفس با علم شهودی مییابد و این علم شهودی او علم به موجود مشخص خارجی است و همون را اعمال میکنه. ما از این راه به متن طبیعت ارتباط داریم و بیرون از خودمون هرچه باشد معلوم محسوس بالعرض ماست و اون چه که در دست ماست محسوس به ذات است و کلی است و اون چه که شخص خارجی است محسوس بالعرض ماست که ما به او دسترسی نداریم. پس ما از راه شناخت مسائل طبیعی خودمون به عالم طبیعت ارتباط داریم و به وسیله طبیعت خودمون به خارج ارتباط داریم، اما نه اونطوری که طبیعت را در خود میابیم. مرحله بعدی منبع دیگر شهود و ادراک تخیلی اشیاست. تخیل نه یعنی کاری که متخیله میکند، کاری که قوه خیال دارد. متخیله کارش حسابی ندارد، گاهی با حساب است گاهی بی حساب. متخیله غیر از خیال است، خیال مخزن صور هست. متخیل بین قوه خیال و بین واهمه نشسته است که کار شاعرانه انجام میدهد. تشبیه مال اوست، قدهومت مال اوست. اینکه انسان چند سر درست میکند یا انسان بی سر درست میکند کار اوست، تجزیه و تحلیل کار اوست. اگر کسی متخیلش قوی بود میتواند تشبیهات خوبی داشته باشد. این کار کار متخیل است، نه کار خیال. خیال یه مخزن خوبی است که صور را نگهداری میکند. مفاهیم در واهمه گرد آمدن، این متخیل است که معنا را از واهمه و صورت را از متخیل، از این انبارها میگیرد و دخت و دوز میکند، تفصیل دارد، ترکیب دارد و امثال ذلک. و متخیله کسی هم قوی باشد در تحت راه نمایی عاقله کار کند، او متفکر خوبی هم خواهد شد. او هم در مسائل ریاضی و هم در مسائل منطقی متفکر خوبی خواهد بود. او برای شناخت حد وسط خوب میتواند جستجو کند، حد وسط رو بیابد و قیاس را خوب بسازد. متخیله نعمت خوبی است اگر در تحت رهبری عقل عملی کار کند. ما بعد از این که از نشأه طبیعت بالا آمدیم، یک موجود را ادراک می کنیم که مقدار دارد به صورت ندارد. رؤیاهای صادقه از این قبیل است. مشاهداتی که در حالت منامیه یک انسان دارد از این قبیل است. صوری که در پیش خود می پروراند از این قبیل است. که اینها اون مثال منبع دوم است، نظیر طبیعت که منبع اول بود برای شناخت. و و این نیروی خیال یا متخیله منبع شناخت ابزار دیگری است برای شناخت، چه اینکه حس یک ابزار دیگری بود برای شناخت. حس شناساست، عالم است، طبیعت شناخته شده است. متخیله شناساست و عالم مثال شناخته شده است. در بخش موهوم هم به شرح زن که چون موهوم وجود جدایی از در عالم نمیتواند داشته باشد، میرسیم به بخش معقولات. عقل یک نیروی عالم خوبی است، معقولاتند که منبع سومند برای شناخت. پس اگر خواستیم منابع شناخت را بررسی کنیم، نباید عقل و قلب را در قبال طبیعت قرار بدیم. طبیعت معلوم است و شناخته شده، مثال عالم مثال که در خارج موجود است معلوم است و شناخته شده، عالم مجردات عقلی معلوم است و شناخته شده. طبیعت و مثال و عقل جزء منابع شناختند، حس و خیال و عقل جزء نیروی شناسندن که همه اینها جزء شئون نفسند. مطلب بعدی آن است که این امور که می شناسند عالمند، اینها یک شرایطی دارند و یک کاری. شرط احساس مشخص است که انسان چشمش سالم باشد، فاصلش کم باشد و گرد و غبار نباشد، فضای روشن باشد و مانند آن. و کار او این است که بداند کجا را نگاه کند و بنگرد. پس سلامت باصره، روشنی فضا، همه اینها جزء شرایط است. اما اون چه که مربوط به حاسه است آن است که بداند کجا را ببیند و به این علمش عمل کند و خود را به کار بگیرد. به کارگیری این نیرو و دانستن این که به کدام سمت بنگرد مربوط به خود این نیرو است. سلامت و روشنی و سایر امور جزء شرایط دیگر است. در مرحله عاقل هم به شرح زن، عاقل باید گردگیری کند، مسئله وهم و خیال را از دامن خود بتکاند که در فضای باز بیندیشد. گرد و غبار وهم و خیال همان است که به اصطلاح منطقی از اونها به عنوان مغالطات یاد می شود. نمی گذارد انسان اون چرا که حق است ببیند. اگر عاقل گردگیری کرد، خود را از دام وهم و خیال رهایی بخشید، اونگاه باید بداند که به چه سمت بنگرد و چی جور بنگرد. مطلوب را بود مشخص کند و حد وسط را هم جستجو کند. تفکر، استدلال عقلی، پرهیز از استقرا، پرهیز از تمثیل، استمداد از مقدمات یاد شده نظیر تجربه و مانند آن، اینها شرایط درونی عاقل است. و از این مرحله که ما بگذریم، وارد نشأه قلب خواهیم شد. قلب دو تا تفاوت با عقل دارد. یکی این که خیلی از چیزها را می‌بیند که عقل نمی‌بیند، نه از دور و نه از نزدیک. تفاوت دیگرش آن است که اون چرا که عقل از دور می‌بیند به صورت مفهوم و کلی درک می‌کند، قلب از نزدیک به عنوان شخص مشاهده می‌کند. لذا عقل می‌فهمد و قلب می‌بیند. نباید قلب رو جز منابع شناخت حساب کرد. قلب عالم است، منتها گاهی انسان خیال میکند که این قلب مثل طبیعت اگر در خودش کندوکاو بکند چیزهایی میجوشد و عقل این چنین نیست و حس اون چنین نیست، در حالی که هر چرا که خدای سبحان اعطا میکند اون معلوم به ذات است که اعطا میکند، نه معلوم بالعرض اولا و ثانیا. قلب اگر گردگیری کرد همون طوری که صیقلی دادن آینه لازم است و گردگیری کردن حواس لازم است، صیقلی دادن قلبم لازم است تا بشود شفاف، و اگر شفاف شد تازه باید بداند که به کدام سمت این آینه را نگه بدارد تا در او بتابد. اگر این دوتا کار را قلب کرد اونگاه خیلی از اسرار عالم در قلب میتابد. خیلی از چیزها را که عقل نمیفهمد قلب میفهمد، و خیلی از چیزها را که عقل از دور به صورت مفهوم کلی درک میکند قلب از نزدیک به صورت شهود شخصی درک میکند. پس منابع شناخت بیش از سؤالم نیست، یعنی طبیعت است و مثال است و عقل که جدای از انسانن، و انسان وقتی در این مسیر قرار میگیرد طبیعت را در نشأه حس میشناسد، مثال را در نشأه خیال میشناسد و مجردات عقلی را یا با عقل از دور میشناسد یا با قلب از نزدیک میشناسد. ممکن است انسان اهل تهذیب نفس باشد اما نداند این آینه را به کدام سمت متوجه کند. یک انسان سلیم و صدری هست اما نمی داند به کدام سمت متوجه کند. در اینجا عقل است که به داد قلب می رسد. این اصطلاح قلب که اصطلاح عرفانی است همون اصطلاح قرآنی است، یعنی خود عرفا میگویند قرآن کریم در خیلی از این موارد حساس نمیگوید بین که لمن کان له عقل او القى السمع وهو شهید، فرمود بین که لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. این که اهل معرفت اصطلاح قلب رو به کار بردن نه برای آن است که قلب را عرفا اصطلاح کردند در مقابل قرآن، اونا اصطلاح خودشون را از قرآن گرفتند به همین آیه استدلال کردند. لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، این القى السمع تجویز تقلید است اما تقلید صاحب قلب نه تقلید صاحب عقل. انسان یا خودش باید منبع جوشش باشد یا به کسی که منبع جوشش است گوش فرا بدهد. اون که منبع جوشش است معصوم است و دیگران باید گوش شنوا به معصوم بدهند، نه القى السمع الی غیر ذی القلب. القى السمع و هو شهیدون، نفرمود به هوا عاقلون به هوا متفکرون، فرمود گوش بده و ببین نه گوش بده و بفهم. این تقلید شاهدان است نه تقلید فاهمان. فرمود لمن کان له قلب که خودش اهل شهود است، او القى السمع وهو شهید، یعنی گوش میدهد تا ببیند نه گوش میدهد تا بفهمد. پس کل این بحث میشود بحث عرفانی و شهود، نه کار عقلی است نه کار خیالی است و نه کار حسی. اون جایی که عقل به داد قلب میرسد، اونجا که عقل به کمک قلب میشتابد، مال غیر معصوم است. در معصوم اینها چیزی را مشاهده میکنن که شک بردار نیست، طرزی هم مشاهده میکنن که شک بردار نیست، زیرا اینها به جای راه پیدا میکنن که در اونجا باطل اصلا نیست. وقتی بطلان در اون محدود نبود، جا برای شک نیست. همیشه شک در جایی است که دو چیز باشد و ما از دور شیئی را ببینیم، اونگاه نمیدانیم که از قسم اول است یا از قسم دوم. شک جایی فرض می شود که دو چیز باشد یک، و ما از دور شیئی را بنگریم این دو، اونگاه شک پیدا می شود که این شیئی که از دور دیدیم از قبیل اول است یا از قبیل دوم. مثلا اگر در این مسجد کتابی غیر از قرآن نباشد، ما هر کتابی را از دور یا نزدیک ببینیم جزم پیدا میکنیم که قرآن است بدون شک. ولی اگر در این مسجد هم قرآن باشد هم کتاب دعا، هم کتاب فقه باشد هم کتاب کلام، ما کتابی را از دور میبینیم، شک میکنیم که آیا این کتاب کتاب کلامی است یا کتاب فقهی، چون دو قسم کتاب در اینجا هست. اگر در یک نشئه بیش از یک قسم نبود، شک فرض ندارد. در نشئه طبیعت حقش با باطل مخلوط است، نظیر این که فاحتمل السیل زبدا رابیا، این سیل حقایق کفهای باطل را در عالم طبیعت به همراه دارد. چیزی را که ما از دور میبینیم نمیدانیم کف باطل است یا آب حق، باید با یه معیار تشخیص بدیم. اگر به جای رسیدیم که جز حق چیزی دیگر نبود، اونجا اصلا شک فرض ندارد. نشأه مخلصین نشأه حق ناب است، چون هر گونه باطلی از وهم است و شیطنت درون یا شیطنت بیرون. شیطان حد اکثر تجردش تجرد وهمی است. در نشأه عقل محض جا برای وهم و برای شیطنت نیست، قهرن جا برای مغالطه نیست. اگر کسی به نشأه مخلصین بار یافت، هرچه میبیند حق اون لا ریب فیه، اصلا احتمال خلاف نمیدهد. تا بگوید ممکن است حق باشد ممکن است باطل، همونطوری که ما در علوم حصولیمون یک علم حصولی اولی داریم که لا ریب فیه به نام استحاله جمع نقیزین و استحاله رفع نقیزین، اگر در هر چیزی شک بکنیم در این اصل اولی شک نداریم، این اصل حق لا ریب فیه، سایر مطالب را در پرتو این حل میکنیم، در علم شهودی هم به شرح زن یک شهود اولی است که حق لا ریب فیه، اون ولی معصومین است. اینها به نشئه مخلصین راه یافتن که شیطنت را در اونجا راهی نیست. خود شیطان گفت به این که الا عبادک منهم المخلصین، و حد اکثر تجرد شیطنت هم مرحله وهم است. در اون مخلصین صرف وهم و شیطان از درون یا بیرون راه ندارن، اونها هرچی میبینن حق لا ریب فیه. پس نه اون قلم رو قلم رو به باطل است، نه بیننده جای شک دارد. شک مال عالم است، بطلان مال اون قلم رو. اگر در جایی باطل اصلا وجود نداشت، یک عالمی به اون منطقه رسید اصلا شک نمی کند، زیرا در هر شکی فرع وجود دو چیز است، الف باشد با باشد، این عالم از دور چیزی را ببیند اونگاه شک می کند که آیا اون چرا من دیدم الف هست یا با. اگر جز الف در یک محدوده چیزی دیگر نبود، این شخصی که به اون محدود رسید هم می فهمد به این محدوده امن آمده است، هم هرچه می بیند حق اون لاره بفی. لذا در بیانات هست امیر هست که فرمود ما شککت فی الحق مزعوریته، ولی برای غیر معصومی که گاهی حالت کشف پیدا می شود گاهی غیر کشف، و کشف اینها هم معلوم نیست به اون مرحله مخلصین رسیده باشن، در حال کشف احتمال خلاف نمی دهن، اما وقتی به حال عادی برگشتن احتمال خلاف می دهن. اینجاست که عقل باید به داد قلب برسد، اینجاست که برهان عقلی باید معیاری باشد. اگر این صاحب دل که چیزی را کشف کرد کشف خود را به کشف معصوم عرضه کرد، با اون میزان و کشف سنجید میتواند بفهمد حق است یا باطل. اگر دسترسی به کشف معصوم نداشت باید با برهان عقلی ارزیابی کند، که خدمت برهان عقلی برای شناخت قلب همان قدر است که خدمت منطق برای شناخت فلسفه است. ما برهان عقلی را با ابزار منطق میشناسیم، منطق برای براهین عقلی ابزار کار است، ولی براهین عقلی برای شهود دل تازه ابزار کار است، می شود علم عالی نه علم اصالی. لذا مرحوم شیخ در کتاب شریف تعلیقات همه حس را طریق معرفت می داند نه طریق علم، علم را مال عقل می داند نه مال حس، می گوید الحسو طریق المعرفه، علم به شعر را باید از قوه عقله بفهمیم، این یک، و هم نیل به حقایق را با قلب می داند نه با عقل، این دو. و مرحوم صدر متعلهین این دو تا حرف را از افلاطون نقل می کند که افلاطون دو نحو پرورش می داد، یکی از راه تهذیب و ریاضت، یکی از راه برهان، و ریاضت همون کاری را می کند که برهان عقلی می کند، اون تعلیم کلیس به این تعلیم که ایس را با ریاضت و با برهان اداره می کرد، با ریاضت ادهی را می پرورون که آینه دل شفاف باشد اولا و بدانند به کدام سمت بنگرند ثانیان تا حق درش بتابد، و با براهین عقلی و با براهین فکری خود را متوجه اون مطلوب می کردن و رابطه بین حد وسط و مطلوب را طرزی تنظیم می کردن که سالک علمی را به اون مطلوب راهنمایی کند ثانیاً. والحمد لله رب العالمین.